استفاده خواهند کرد. دو شماره تلفن مستقیم هم در اختیارتون هست، 220-485 220-58-800 و سامانه پیامک ما هم 30558. رسیدیم ساعت 2 بامداد، از همراهیتون ممنون و سپاسگزارم. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون ممنونم. ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه درس مثنوی باشید به مدت 48 دقیقه.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان عزیز و غزل شماره 28 گزیده دیوان شمس رو سرآغاز جلسه ای سازم. شاد آمدی ای مهرو، ای شادی جان شادا، تا بود چنین بودی تا باد چنین بادا. ای صورت هر شادی اندر دل ما یادی، ای صورت عشق کل اندر دل ما یادا. بیرون پر از این طفلی ما را برهان، ای جان از منت هر دادو و از قصه هر دادا. ما چنگ زدیم از غم در یار و رخان ما، ای دف تو بنال از دل وی نای به فریادا. ای دل که تو زیبایی شیرین شو از آن خسرو، ور خسرو شیرینی در عشق چو فرهادا. در مثنوی در ربع آخر دفتر اول هستیم و هنوز در داستان خلیفه و اعرابی. چند بیتی خواندیم از بخشی که کتیبه آن این است: در بیان آن که چنان که گدا عاشق کرم است و عاشق کریم، کرم کریم هم عاشق گداست. اگر گدا را صبر بیش بود کریم بر در او آید، و اگر کریم را صبر بیش بود گدا بر در او آید. اما صبر گدا کمال گداست و صبر کریم نقصان اوست. ببینید فارسی نویسی و فارسی گویی مولانا رو. امروز اگه به ما بگن این مقصود رو بیان کنید، چقدر عبارت پردازی میکنیم و پیچیده مینویسیم، آخرم به خوبی مفهوم نمیشه. اما 800 سال پیش طوری نوشته که امروز آدمای معمولی هم میفهمن مقصود چیه. ذیل این عبارت این ابیات رو آورده: بانگ می آمد که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا، جود می جوید گدایان و ضعاف، همچو خوبان کاینه جویند صاف. روی خوبان زاینه زیبا شود، روی احسان از گدا پیدا شود. پس از این فرمود حق در وضوها، بان کم زن ای محمد بر گدا. چون گدا آینه جود است، هان دم بود بر روی آینه زیان. این ابیات رو خوندیم، توضیح هم دادیم. فی الجمله مولانا میگوید که سؤال و بخشش لازم و ملزوم همان. همطور که سائل به بخشنده احتیاج داره، بخشنده هم به سائل احتیاج داره. بخشنده دنبال سائل میگرده، همطور که سائل دنبال بخشنده میگرده. مثل معشوقی که به دنبال عاشق میگرده تا حسن خودش رو در عشق عاشق احساس کنه و باور کنه. میگوید همطور که روی خوبان زاینه زیبا شود، خوب رویان دوست دارن آینه‌ای وجود داشته باشه که صورتشون رو در اون ببینن. احسانم با وجود گدا آشکار میشه، روی احسان از گدا پیدا شود. بعد یک استفاده ای از قرآن میکنه، میگه خدا که در قرآن به پیامبر فرموده و اما سائل فلا تنهر، بر سر گدا فریاد نزن و او رو از خودت مران. همینه، برای اینکه گدا عزیزه، منتها مولانا استفاده خودشو میکنه و الا معنی اول این آیه اینه که با گدا خوش رفتاری کن. مولانا میگه علت این که گفته با گدا خوش رفتاری کن، برای اینکه خدا دوستدار سائل هاست. چون جود جواد بدون سائلی که تقاضا بکنه معنا پیدا نمی کنه. آن یکی جودش گدا آرد پدید، وان دگر بخشد گدایان را مزید. منظور از این بیت اینه که از یک سو این آن یکی، یعنی از یک طرف، نه اینکه دو نوع گدا وجود داره، مقصود این نیست. این آن یکی و وان دگر که در مصرع اول و دوم آمده، یعنی از یک سو و از سوی دیگر. آن یکی جودش گدا آرد پدید، وان دگر بخشد گدایان را مزید. یعنی از یک سو جود خدا، بخشندگی خدا اصلا گدا رو خلق میکنه، ایجاد نیاز میکنه، از سوی دیگر به این گداها هی افزون تر میده. یعنی میخواد بگه هم زمینه ایجاد میکنه برای بخشش، خودش موجبات تقاضا رو فراهم میکنه، بعد خودش هم تقاضاها رو برآورده میکنه. آن یکی جودش گدا آرد پدید، واندگر بخشد گدایان را مزید. پس گدایان آینه جود حقند، وان که با حقند جود مطلقند. میگه گداها علل عموم به طور کلی اینا آینه جود خداوندند، یعنی خداوند با نگاه در این آینه جود خودش رو آشکار میکنه و میبینه. پس گدایان رو باید عزیز داشت. اون وقت یک دسته از گدایان که دیگه به کلی از خودشون فانی میشن، با حق میشن، اینها جود مطلقن، یعنی دیگه میشن همون جود خدایی، چیزی از خودشون دیگه باقی نمیمونه، در خودشون دیگه نیستند اینها و فانیان در حق. اینا جود مطلقن، اونایی که به مقام فقر و فنا میرسند. اینجا دیگه بحثا عرفانیه. زان که جز این دوست او خود مرده ایست، او بر این در نیست، نقش پرده ایست. میگه حالا اگر یک گدایی باشه که نه آینه جود حق باشه و نه جود مطلق شده باشه، یعنی نه اون بالاترین مقام رو پیدا کرده باشه نه اون مقام بعدی رو که پایین تره، تو این مسیر اصلا نباشه، این دیگه مرده است. این رو گدا نباید گفت، نباید او رو سائلی دانست که بر این درگاه ایستاده. نقش پرده است، یعنی این یه ظاهره، گدایی است، ظاهر سوال و طلبه، ولی این وقتی که گدایی باشه که نخواد جود حق رو آشکار بکنه مرده است، زان که جز این دوست او خود مرده است، او بر این در نیست، نقش پرده است. نقش پرده هم که مولانا جاهای دیگه هم به کار برده. بعد میگوید فرق میان آن که درویش است به خدا و تشنه خدا و میان آن که درویش است از خدا و تشنه غیر است. خب کلمات با حرف اضافه ای که به دنبالشون میاد معنیشون فرق میکنه، هم در عربی هم در فارسی. مثلا در عربی رغبه اگه با فی بیاد یعنی رغبت کردن به سوی کسی، اگه با ان بیاد یعنی گریختن و روگرداندن از کسی. مثلا رغبت فی با رغبت ان معناش ضد همه. در فارسی هم حرف اضافه همین کارو میکنه، درویش به خدا، درویش از خدا. یعنی گدای نان ماهی خاکی است، نه ماهی دریا. ماهی خاکی بود درویش نان، شکل ماهی لیک از دریا رمان، اصلا اهل دریا نیست. مرغ خانه است او، نه سی مرغ هوا، لوت نوشد او، ننوشد از خدا. سی مرغ هوا نیستند که تا قاف قناعت پرواز بکنند، به مقام فنای در حق برسند، جود مطلق خدا بشن، یا اگه کمتر اوج بگیرن آینه جود خدا بشن. نه، اینا اونا نیستن. اینا خدا نوش نیستند. قوت اینها از خدا نیست، خدا قوت اینا نیست. اینا لوت نوشند، لوت نوشد. لوت یعنی غذا، اون چه میخورند. یه معنای لوته، معنای عریان و برهنم داره. از این لوت، لوت باره یعنی شکم باره، لوتخار و لوتخاره هم آمده در لغت. امروز به کار نمیره دیگه لوت به این معنا، اما در ادب فارسی به کار میرفته به معنای غذا و خوراکی که میخورند. لوت نوشد او، ننوشد از خدا. عاشق حق است او بهر نوال، نیست جانش عاشق حسن و جمال. میگه بله، خدا رو میخواد برای اینکه یه چیزی آید خودش بشه، دنبال یه درآمدیه. خدا رو برای خودش میخواد، خدا رو برای خدا نمیخواد. عاشق حسن و جمال خدا نیست، بلکه اون خداخواهیش هم از سر خودخواهیشه، چون میخواد به یه نوالی برسه. عاشق خدا شده، عاشق حق است او بهر نوال، نیست جانش عاشق حسن و جمال. گر توهم میکند او عشق ذات، ذات نبود وهم اسماء و صفات. وهم زائیده ز اوصاف و حد است، حق نزائیده است او لم یولد است. عاشق تصویر و وهم خیشتن، کی بود از عاشقان ظلمنن. اینجا یک مفهوم بالاتری رو مولانا حالا مطرح میکنه. همطور روش مولانا اینه که پاش رو پله های نردبان میگذاره، پله پله میره بالا. میگه یک کسانی هستن که تصور میکنند عشق ذات الهی رو دارند، توهم عشق ذات الهی رو دارند، ولی وهم اسماء و صفات چه ربطی به ذات داره؟ چون در مراتب هستی ذات الهی که مرحله احدیت است و غیب الغیوبه، اون بالاترین مرحله است که از دسترس همگان به دوره. بعد این مقام احدیت در یک درجه نزول به مقام اسماء و صفات میرسه، که از اون وحدت مطلق به نوعی کثرت در اسماء و صفات مبدل میشه. این کثرت، این اسماء و صفات که عرفا به نوری که از خورشید ساطع میشه و همه جا رو میگیره تشبیه کردن، یا به گیسویی که از گرد رخسار در دست باد پراکنده میشه تشبیه کردن، این اسماء و صفات غیر ذاته و کسانی هستن وهم اسماء و صفات پیدا کردن، یعنی تو اون مراحل قبلی موندن، اون وقت تصور میکنن که عشق ذات دارن. گر توهم میکند او عشق ذات، ذات نبود وهم اسماء و صفات. ذات فرق داره با اسماء و صفات تا چه رسه به وهم اسماء و صفات. وهم اینجا یعنی صورت ذهنی، اون چیزی که در ذهن ما نقش میبنده. وهم زائیده ز اوصاف و حد است. تصویر ذهنی، تصور ذهنی، مفهوم ذهنی محصول محدودیت های یک چیزه. اگر یه امری نامحدود باشه، نامتناهی باشه، شما نمیتونی بر او اشراف پیدا بکنی تا حدودش رو تشخیص بدی و یک تصویری از او پیدا بکنی. فرض کنید شما کنار دریا ایستادین، هرچه این دریا رو به سمت افق نگاه میکنی به انتهاش نمیرسی. اگر دریا یه مرزی با هوا نداشت، شما اصلا تصوری از دریا نمیتونستید پیدا بکنید. یعنی اگر همطور که در امتداد افق دریا نامتناهیه، در ارتفاع هم دریا نامتناهی بود، وقت از ما میپرسیدن دریا چه شکلیه، ما چی میگفتیم؟ نمیتونستیم تصویری داشته باشیم، تعریفی داشته باشیم، برای اینکه حدی ندیدیم که با اون حد ما تعریف بکنیم. تعریف به حده، به حد رسمه در منطق. پس اگر یه امری نامتناهی باشه، قابل وصف نیست و به تصور در نمیاد، وهم زائیده ز اوصاف و حد است. اما خدای لم یلد و لم یولد، خدایی که نامتناهیه، در نامتناهی بودنش هم نامتناهیه، این خدا چگونه ممکنه که یک در تصور ما بگنجه؟ چطور ممکنه؟ خب این یه نکته مهمیه. اینجا جا داره ما یه مختصری درنگ بکنیم. ما هر چیزی رو مدعی هستیم تا نفهمیم، تا نشناسیم، باور نمی کنیم. این حرف بدی هم نیست. خب عقلم همین حکم میکنه که آدم باید هر چیزی رو که میخواد باور کنه بشناسه. ولی اگر یه چیزی بود که به حسب تعریف اصلا ناشناختنی بود، باز اونجا باید همین ادعا رو بکنیم، بگیم که چون ما نمیتونیم بشناسیم پس نیست. بله، خیلی چیزا هست که نیست و به دلیل اینکه نیست شما نمیتونید بشناسید، ولی یه چیزی هم هست که چون هست به دلیل هست بودنش نمیتونید بشناسید و اون هستی مطلقه. نمیخوام بگم چون ما هستی مطلق رو نمیتونیم بشناسیم به این دلیل بگیم هستی مطلق هست، اینه نمیخوام بگم. ولی میخوام بگم اگه هستی مطلق باشه، ما نباید انتظار داشته باشیم که بتونیم اون رو بشناسیم، چون علل قاعده تو ذهن ما جا نمیگیره. چرا؟ چون هر نوع ادراکی یه نوع اشراف بر مدرکه، یعنی باید مدرک محیط بشه بر مدرک تا اون رو بشناسه. اما چطور ممکنه من محدود، من مخلوق هستی مطلق بر اون هستی مطلق محیط بشم، ابعاد اون رو تشخیص بدم و بعد بتونم اونو بشناسم؟ پس در باب خدا نباید انتظار داشت که همونطور که سایر موجودات ممکنه در ذهن ما جا بگیرن و تصویری پیدا کنن، حدی داشته باشن، خدا هم یه حدی در ذهن ما پیدا بکنه و بتونیم اون رو بشناسیم. این یه بحث منطقی است، یه بحث فلسفی است. خدا رو به هر طریقی اثبات میکنیم بکنیم، ولی انتظار این که من مخلوق محدود از اون خالق نامتناهی نامحدود یه تصویری در ذهن داشته باشم، این انتظار غلطه. حرف مولانا هم همینه، عاشق تصویر و وهم خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنن. میگه حالا ما یه تصویری در ذهنمون میسازیم، اسمشو میذاریم خدا، و بعد عاشق اونم میشیم و فکر میکنیم که عاشق خدای ظلمنن شدیم، خدایی که انواع منت ها رو بر ما داره. نه، این درست نیست، نباید تصور کرد. حالا در احادیث ما هم زیاده دیگه که هر موجودی خدا رو در چارچوب دستگاه شناختی خودش تصویر میکنه. از امام صادق علیه السلام روایتی است که مورچه هم فکر میکنه که خدا مثل او دوتا شاخک داره، چیزی شبیه به این. اون وهم خودش رو خدا تصور میکنه. عاشق تصویر و وهم خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنن. اینی که میگه برای اینکه کسی ناامید نشه یه نکته ای اضافه میکنه، میگه عاشق آن وهم اگر صادق بود، آن مجازش تا حقیقت میکشد. میگه ولی درسته که این تصویرها، تصورهایی که ما از خدا داریم، اینا هیچ کدوم حقیقت نیست، اینا همه مجازیه، اما اگر صداقت داشته باشیم این مجاز یک وسیله میشه برای رسیدن به حقیقت، بالاخره ما رو میبره تا به اون دریای نامتناهی برسونه. عاشق اون وهم اگر صادق بود، آن مجازش تا حقیقت میکشد. عرفا میگن المجاز و قنطره الحقیقه، قنطره با قاف و تای مؤلف به معنای پله. المجاز و قنطره الحقیقه یعنی مجاز پلیست به سوی حقیقت که باید از اون عبور کرد به حقیقت رسید، و گذرگاهیه. عشق مجازی گذرگاهی برای رسیدن به عشق حقیقی است. شرح میخواهد بیان این سخن، لیک میترسم ز افهام کهن. فهمهای کهنه کوته نظر، صد خیال بد درآرد در فکر. بر سماع راست هر کس چیر نیست، طعمه هر مرغکی انجیر نیست. خاصه مرغی مردهی پوسیدهی، پرخیالی اعمی بیدیدهی. اینجا که مولانا میگه عشق مجازی یک ابزاریست، راهیست وسیله ایست برای رسیدن به عشق حقیقی، میگه اینجا جای حرف زیاده، اما من از مغزهای کهنه میترسم، افهام کهن، من میترسم ز افهام کهن یا کهن. شرح میخواهد بیان این سخن، لیک میترسم ز افهام کهن. یه عده‌ای هستن، یه کسایی هستن، اینا کوته فکرن، کوته نظرن، فهمهای کهنه کوته نظر صد خیال بد درآورد در فکر. این حرف اگه این کوته نظران بشنون، اینا فکرشون، فکر یعنی فکرها، جمع فکره، خیال بد میکنن. مولانا میگه اینا کوته نظرهایی هستن که اینجور فکر میکنن. بر میگه بله، حرف حق رو هر کسی نمیتونه بشنوه، هر گوشی جای حرف حق نیست. سماع راست یعنی حق شنوی، بر سماع راست هر کس چیر نیست، یعنی چیره نیست، مسلط نیست، هر کسی قادر به درک حقیقت نیست. بر سماع راست هر کس چیر نیست، لقمه هر مرغکی انجیر نیست. این ضرب المثله. امروز میگن مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه. کی این مثل رو، این ضرب المثل رو به کار میبرن؟ یک کسی ادعا میکنه که یک کار رو میتونه بکنه، بعدم از عهدش بر نمیاد، آبرو ریزی میشه، اون وقت اونایی که میخوان ملامتش بکنن میگن آقا این کار تو نبود، تو نمیدونی مرغی که انجیر بخوره نوکش کجه، یعنی تو که نوک کج نداری، این وسیله رو نداری، تو نمیتونی. مولانا هم همین میگه، لقمه هر مرغکی انجیر نیست، هر مرغی نمیتونه انجیر بخوره. بعد اینجا اون درویش نماها و بدکارهایی رو در نظر میاره که دنبال کارهای خلافن و این توجیه ها رو میکنن. بعد میگه به اونا، میگه اونم چه مرغی، خاصه مرغی، مردهی، پوسیدهی، پرخیالی، اعمی، بیدیدهی، یک قطار ناسزا نثار اینجور آدم ها میکنه. مرغ مرده پوسیده پرخیال، یعنی ذهنش آشفته، اعمی، کور، بیدیده، بازم کور. میگه یه عده اینجوری هن، اینا رو چه به این حرفا، نقش ماهی را چه دریا و چه خاک، رنگ هندو را چه صابون و چه زاک. زاک همون زاجه که در شیمی هم میگن زاج سفید، زاج برای شستشو و زدودن رنگ استفاده میشده. حالا میگه همونطور که از صورت سیاه هندو با صابون و زاج نمیشه اون رنگ سیاهی رو زدود، هیچ وقت کسی نمیتونه هندو رو ببره حموم حسابی صابونش بزنه، بعد یه سفید پوست مثلا رنگ روشنی تعویل بده، چه صابون ببره چه زاج استفاده بکنه، فایده نداره. این مرغ پوسیده مرده پرخیال اعمای بیدیده هم همینطوره. مثل اینونه که شما عکس ماهی رو بکشی و فکر کنی که این به درد دریا میخوره. نقش ماهی نه به درد دریا میخوره نه به درد خاک، خاک و دریا هم هیچ فرقی براش نداره. نقش ماهی را چه دریا و چه خاک، رنگ هندو را چه صابون و چه زاد. نقش اگر غمگین نگاری بر ورق، او ندارد از غم و شادی سبق. میگه اگر شما یک عکس آدمی رو بکشی رو کاغذ که این قصه داره، اندوهگینه، حالا واقعا اینجا اندوهی ایجاد شده، تصویر یه آدم اندوهگین رو کاغذ به معنای اینی که اینجا اندوه به وجود اومده؟ نه. سبق به معنای درسه، درس و مشق، اون چیزی که می نویسن و می خونن، این یه معنی سبقه. اون وقت میگه روی کاغذ اگر شما تصویر یک آدم غمگین رو ترسیم کنی، اینجا این آدم درس غم و شادی نمیخونه اینجا، یعنی غم و شادی در وجود او نیست. نه اینکه بچه‌ها درس